أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الكفار غير مكلفين بالتكليف الفعلي بالفروع، وذلك بدليل عدم إمكان انبعاثهم حال الكفر، فمن لا يمكن انبعاثه فلا يعقل بعثه. البعث حقيقة التكليف، البعث، والبعث إنما يتصور في حق من يمكن انبعاثه، فإذا لم يمكن انبعاثه لا يعقل بعثه. هذا موجز الكلام في الدليل العقلي لذلك، وهذا هو المراد من النصوص النافية للتكليف، يعني للتكليف الكفار على الفروع. يعني أساس هذا النفي يرجع إلى هذا الحكم العقلي، ولكن يمكن القول بتكليف الكافر في صورة، وهو ما إذا عدم الكافر بالبرهان العقلي بعد الاستدلال، علم بالبرهان العقلي بأصل وجود الخالق، بأن للإنسان خالق هو خالقه. إذا علم بذلك وأذعن عقله بوجود الخالق، لكن كافر لعدم اهتمامه بذلك أو لانجذابه إلى زخارف الدنيا والشهوات و تبعا لهواه مثلا و لدواعي الشيطانية المادية، لا يؤمن، يكون كافرا. فمثل هذا الشخص يمكن انبعاثه، لأن الانبعاث تابع لحكم العقل بوجود الخالق. فإذا وموضوع حكم العقل العلم بوجود الخالق، العقل إذا علم بوجود الخالق لا محالة بالبرهان العقلي يحكم بوجوب طاعته. فحينئذ عقل الكافر مع علمه بوجود الخالق يحكم بوجوب طاعته، وهذا يكفي في إمكان انبعاثه. فيمكن القول بأن مثل هذا الكافر مكلف بالفروع، ومثل هذا الكافر منصرف عنه النصوص نافية لتكليف الكافر، بل ظاهرة تلك النصوص غالب الكفار، فإنهم كفار لشكهم في وجود الله، لعدم علمهم بوجود الله. إما بعد الاستدلال أو لعدم ورودهم في الاستدلال من عوام الناس. على أي حال الكفار إذا لم يعلموا بوجود الله لا يكون لهم علم بوجود الله بأي سببين، فحينئذ لا يمكن تكليفهم بالفروع لعدم إمكان انبعاثهم. وأما الكافر الذي يعلم بوجود الله ولكن لم يؤمن ولكنه كافر للدجاجه وإناده أو لشهوته أو لسائر الأغراض الدنيوية، فحينئذ يمكن القول بتكليفه لإمكان انبعاثه. وهذا التفصيل يمكن أن يقال به في المقام، كما يمكن حمل النصوص النافية لتكليف الكفار على غير مثل هذا الكافر. ثم يقع الكلام في يعني وقع الكلام سبق البحث، ولكن حاصل ما سبق أن الكافر ضامن، هل هو ضامن لما أتلفه من مال الزكاة أم لا؟ وجه لضمانه وهو وجوب الزكاة عليه، لأنه مكلف بالفروع بناء على رأي المشهور. ووجه لعدم ضمانه سبق هذا وهو عدم صحة أداء الزكاة منه. ولكن التحقيق عندنا أن ثبوت الضمان في عليه، إن أساسا ثبوت ضمان مال الزكاة مسألة غير مسألة الوجوب التكليفي للأداء. ثبوت الضمان تابع لملكية مستحق الزكاة بمجرد أو بسبب بلوغ المال حد النصاب و مذي الحول، كما هو ظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، بناء على كون هذا اللام للملكية، كما أن اللام للملكية في قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول. هاتان الآيتان على وزان واحد، إنما الصدقات يعني زكوات للفقراء، في آية الخمس نقرأ فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكما أن هناك تكون اللام للملكية فكذلك في هذه الآية. على أي حال مسألة الضمان تابع لحدود الملكية، يعني ملكية سهم الزكاة لمستحق الزكاة بسبب بلوغ المال حد النصاب و مذي الحول. اما وجوب الأداء تكليفا فهو أمر آخر، وجوب الأداء تابع ل إمكان الإنبعاث ويأتي فيها البحث السابق. فالكفار حتى بناء على ما اخترناه من عدم كونهم مكلفين بالفروع على الكفر لا ينافي ذلك القول بزمانهم، بزمانهم يعني بمجرد بلوغ المال حد النصاب ومضي الحول يدخل سهم الزكاة في ملكية مستحقيها، فإذا دخل فاستيلاء يد الكافر عليه أو المسلم بلا فرق بين الكافر والمسلم في ذلك. استيلاء صاحب المال على سهم الزكاة حينئذ يكون داخلا في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن أتلفه يكون ضامنا ولو بإهماله، يعني ولو كان هذا الإتلاف يعني لم يكن عن عمد وقصد، لا، لأن مال الغير لو كان بيد الإنسان هل يعتبر كون إتلافي عن قصد وعمد؟ لا، مسألة الزمان ثابت مطلقا. هذا هو مقتضى التحقيق في المقام. وأما لو أتلف الكافر مال زكاة في أثناء السنة مسألة أخرى، هذا كما يظهر من صاحب الرياض وغيره مبني على كون الشرط الدخيل في ملكية سهم الزكاة لمستحقها كون الشرط الدخيل فيه مجرد حدوث النصاب لا بقاؤها إلى مذي الحول. فلو قلنا الشرط هو الحدوث فإن زند أو أتلفها يكون ضامنا، أما لو قلنا أن الشرط إنما هو بقاء النصاب الحادث في أوائل السنة أو في أثنائها إلى انتهاء تلك السنة إلى مذي الحول، يعني حينما يحول الحول لابد أن يكون المال بالغا حد النصاب، هذا لو قلنا بهذا فحينئذ لا يكون ضامنا. والظاهر من النصوص الثاني يعني كون المال بالغا حد النصاب حين مذي الحول. ثم يقع الكلام في قاعدة أنه لا زكاة ولا خمس ولا يثبت حق الحصاد فيما لا يتمكن الإنسان المكلف من التصرف فيه، إما شرعا لا يتمكن أو تكوينا وعقلا لا يتمكن، يكون خارجا تحت اختيار تكوينا. وهذه القاعدة سرها بعض الفقهاء بأنه قاعدة، يعني نفس القاعدة استعملوها في هذه الكبرى وأدي عليه الإجماع، ومختزى القاعدة يأتي فيه بحث تفصيلا. إجماع دين كارد مكنم خدمت شما از اون قاعده قبلی دو مطلب هست که خیلی اهمیت داره، باید ما این رو مروری بکنیم، لازم هست. یکی این که عرض کردیم خدمت شما که خب ما هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نصوص گفتیم که کفار مکلف به فروع و تکلیف فعلی چی آقا؟ بله نیستن، کفار مکلف به فروع نیستن. به دلیل عقلی چرا؟ چون حین کفر قابلیت انبعاث ندارد شخص، چون قبول ندارد، اصلا معتقد نیست تا اینکه منبعث بشه. و تکلیف حقیقتش همون بعثه، بعثه، تکلیف چیزی جز بعث نیست. بعث به کسی در مورد کسی متصور هست که اون امکان انبعاث در روشی آقا باشه، کسی که امکان انبعاث ندارد بعث به او اصلا متصور نیست، معقول نیست، متحقق نیست، هیچ. این قاعده عقلی است، لکن عرض کردیم که این قاعده عقلیه، تخصیص بردار هم نیست، ولکن موضوع این قاعده در جایی متحقق میشد که این شخص کافر علم به وجود خالق نداشته باشد. کافر خب دو قسمن، بعضیا در مقام استدلال و علمی و برهان عقلی اذعان دارن وجود خالق رو که خالقی هست برای بشر، برای انسان، اما قبول نمیکنن دینی رو، ملتزم به دینی نمیشن به خاطر شهوترانیشون، به خاطر دجاجشون، یا به خاطر مختلف دوایی که دوایی مادی دارن. درسته؟ اینجور هم هست دیگه. خب ولی ازش سوال بکنی لئن سألت من خلق از سماوات و الارض لا یقولن الله، کما اینکه در آیه اومده. اونا هم جماعتی از مشرک بودن، کافر بودن، که لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لا یقولن الله. این آیه قرآن دیگه. اگر از اینو سوال بکنی که خدا خالق آسمان و زمین و همه مخلوقات کیه، میگن الله است، موعظان دارن. ولی خب پس چرا کافر شدن؟ الا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا، یا شرکشون از اون بابه که فکر میکنن بت واسطه بین اینها و خدا هست. مثلا خب این کفر، کافر دیگه، فرق نداره بت پرست من کافر نیست، کافره. یا اینکه الان اینجوری ها کم وجود شده داشته باشن، این سنخ از کفار بیشتر به خاطر شهوت و هوس و هوا و راحت باشن و دای و بادیگری و یا از روی لجاج و بالاخره این هاست. اگر این باشه، خب همون علمش به وجود الله کافیست برای اینکه او امکان انباس در او چی آقا باش. چون عقل به مجرد اینکه علم پیدا کرد به وجود خالق، حکم وجود طاعتش هم چی آقا میکنه دیگه. موضوع حکم عقل در وجود طاعت چیه؟ وجود خالق و صدور امر از او. اگر عقل اذعان بکند که خالقی هست، اون وقت هم علم پیدا بکند که امر و نهی در ادیان الهی به طور متواتر ثابت شده باشد که از جانب خدا برای او چی آقا هست. خب حالا وقتی که امر رو دریافت کرد، امر قطعی رو از جانب این خالق، عقلش به چی حکم میکنه؟ عقلش چی میگه؟ میگه طاعت بکن. پس او امکان انبعاث در فرض علم به امر در او چی آقا هست. یعنی میشد به او امر متوجه بشد حال این گونه کفر، چون عقل او مزعن به وجود خالقه.
ارادش نداره،
اصلا اراده نداره. خب عقل که حکم میکنه، یعنی بر تو، بر انسان تکلیف میکنه که اراده بکن. اراده امر اختیاری است. اجازه بده، حالا اراده امر اختیاری است. خب این که کافر نمیگن که این خلاف وجدانه، که فرض این است که کافر دیگه، خدا را قبول نداره. بله
من الان بحث لغو بده شما که اون مورد، چون میگه آقا چون کافر علم نداره به اینها، وقتی باید بحث بشه چون علم نداره لغو این واسه نمیشه. خدای ما داره علم داره، این هم اراده نمیخواد بکنه. این کافر که علم هم داره و برهان هم میدوند من هستم و احتر کاری هم هست، نمیخواد اراده بکنه.
خب هر فاسقه هم همینجوری نمیخواد اراده بکنه. فاسق هم از قابل تکلیف نیست، ولی اینکه مسلمان باشه.
در جا نقطه همینه که حضرت امام تو خطبات قانونیه اشکالشون همین رو مشهور.
بله.
که میگن که آقا اصلا خطبات قانونیه انحراف عقل.
خب این حرف رو دیگه ادامه ندید، این خلاف ضرورت دینه. مسلمین فاسق پس تکلیف ندارن.
دقیقا اینه. خطبات قانون تکلیف دارن اون وقت.
تکلیف دارن دیگه. خطبات قانونی چی؟ یک دفعه در آوردین وسط میپرونید. دقت کنید آقا. وقتی که شخص، حالا مسلمان است، فاسقه، ظالم علی اطلاقه، فاسق علی اطلاقه، آیا میشد ملتزم شد که او تکلیف ندارد فعلی؟ کسی گفته تا به حال؟ احدی گفته؟
نه.
مبانی اصول دو تا چهار تا صحبت بکنید ببینید خیلی واضحه مطلب. کسی که مسلمان هست مگر فسق مانع تکلیف میشد؟ بله؟ نه. اون فاسق ارادم ندارد اصلا، نمیخواد اراده بکند اصلا، فاسقه دیگه، اصلا دایی برای طاعت ندارد. اینا که واضحاته، شما نباید این حرف رو اصلا به زبون جاری بیارید. اون مسئله خطاب دخونه اصلا ربطی به اینجا ندارد، که اون معنای دیگری دارد که در جاش گفتیم و اشاره کردیم و بعدم خواهیم گفت. بل قطعا نیست، اون مکلف به اراده. اراده هم چی هست آقا؟ اختیاریه. وقتی که خدای تعالی میفرماید یا ایها الناس اعبدوا، یعنی اراده عبادت هم شما با چی آقا داشته باشید دیگه. بله. کلام این است که اونجایی که عقل اصل خالق رو قبول ندارد، وجود خالق رو، اونجا اصلا عقلش حکم نمی کند. عقلش فرض بر این است که اصل خالق رو اذعان بکند. اصل وجود خالقه که واجب و طاهر هست رو عقل چیکار بکنه آقا؟ اذعان بکنه. خب وقتی که موضوعش محقق نباشد، امری
از خالق نیست، اصلا امر قبول ندارد خالق تا این امر از جانب خالق بدوند، فلذا امکان انباساش نیست. اما کسی که علم داره این کافر دیگه، مثلا همون گفتیم خدمت شما که اون مشرکین کافر مگه نبودن؟ این آیه قرآن مگه تا نخوندم الان واسه شما؟ و این سالت ها من خلق السماوات والارض یقولون الله، از آن دارن انما نعبدهم بت پرستیم، چرا؟ لیقربون الی الله زلفا. و این بت پرست کافر نبودن یا بودن؟ جواب چیه؟ بله دیگه کافر بودن، به صریح قرآن اینا از آن به وجود خالق داشتن و کافر هم چی آقا بودن. منتها شما گفتید تو قسمت عربی که اونها به دایی اون جهت که اونها رو وسیله واسطه بین خود و خالق میدونستند و اون توجیه کردن اینا کافر بودن، ولی معذالک الله رو قبول داشتن. مشرک و مشرک سنخی از کافره. اینجا که میگیم که الکفار مکلفون و هم غیر مکلفون، فرق بین مشرک و غیر مشرک ندارد. بله فرق ندارد. اون کسی که مکلف میگه هستن همه رو میگد، اون کسی میگه مکلف نیستن همه رو میگد. اونایی که میگن کفار مکلفه، یعنی چه مسیحی باشه چه غیر مسیحی باشه چه اصلا هیچ دینی رو نداشته باشه، مطلق الکفار میگد مکلفون. چی آقا؟ فرقی نمیذارن بین مشرک غیر مشرکه، هیچ فرقی نمیذارن. بله بله، ما حرف ما همین میشه دیگه، نتیجه این میشه، این داخل در این تفسیری که ما دادیم میشه. یعنی کلن ما میخوام بگیم اونه که اصل وجود خالق قبول دارد مثل این مشرکین، اینجور میشن دیگه، اینا اصلش قبول دارن. آره دیگه، اینا اصل وجود خالق چی آقا؟ قبول دارن. اون وقت اینا مکلفن برن ببینن خالق چه امری دارد، عقل اینا حکم میکنه، میگه تو علم داری فل جمله که خالق امری به تو کرده، اینا که قبول دارن درسته، باید برن تکلیف دارن فحص بکنن از امر پروردگار. و شنیدن که بعد از مسیحیت دینی آمده است، اگه نشنیده باشن که معذورن، همون رو معتقدن، امر همون رو اطاعت میکنن. بله، اما اگر شنیدن، خب عقل میگه که شما شنیدید خالق امری دارد، برو دنبال امر، چون امر خالق اطاعتش چی هست آقا؟ واجبه دیگه، عقلت حکم میکنه، پس برو دنبالش.
فرمود شما آره. کتاب به کافری که خود
قبول نداره بحث نرد. بله البته، بله بله،
اگر نگاه بحث نرد باشه آه. نسبت به کسی هم که همون اراده که از قبول اختیار ما اصلا نداشته باشه، بحث هم جواز نرد خواهد؟
نه این نیست آقا. چرا؟ برای اینکه او عقلی دارد که عقل به او حکم میکنه. ببین اراده غیر از عقله، عقل حکم میکند به لزوم شی، اما شخص درش هنوز اراده ایجاد چی آقا؟ نشده، به خاطر اینکه دوایی شهوانی، دوایی فسق مانع از این اراده میشد. عقل با حکم عقل منافات ندارد. ملاک در صحت بس، معقولیت بس، خود نفس حکم عقله. اگر عقل اذعان کرد به وجود الله، قطعا همین که اذعان کرد به وجود الله با اون صفاتی که دارد، مستلزم چی است آقا؟ ملازم قطعی دارد با حکم عقل به وجود چی آقا بفرمایید؟ طاعت. بله، چون موضوع حکم عقل به وجود طاعت چیه بفرمایید؟ بله، صدور امر از خالق، اینه دیگه. خب پس اولا باید او خالق رو قبول داشته باشد، یک. دو، علم داشته باشد که امری از این خالق چی آقا؟ صادر شده. بله بله دیگه، بله، به خاطر اینکه او هنوز نشنیده که امری از جانب خالق غیر از اونچه را که در دین مسیحیت برای او هست اومده باشد، اعتمادش نمیداد. اما اگر کسی نشنیده، که الان بعیده کسی نشنیده باشد، همه اینا میشن مقصر، مقصر میشن. یعنی عقل او حکم بکند برو دنبال امری کن خالق که قبول داری صادر شده یا نه، با اینکه شنیده دیگه. آخه تجربه فرمودید اینه. فلذا ما از نظر شیعه، از نظر دین حق ناو اسلام، همه اهل مسیحیت و سایر ادیان مقصرن، چون خالق رو قبول دارن، شنیدن که بعد از مسیحیت اسلامی اومده، عقل اونا حکم کند که برو چیکار بکن. آقا امر خالقی که عقلت بهش حکم کند که واجب الاطاعت دریافت کن. بله اینه. خب حالا هیچ کدوم اینا معذور نیستن، همه اینا یک سر جهنمن، توجه فرمودید؟ بله، مگر اینکه مستضعفین باشن، کسانی بشن که اصلا حالشون نشه استدلال، این بلده فقط بیل بزنه، توجه فرمودید؟ اون وقت اولئک عسى الله ان یعفو و عنهم، به صریح قرآن، مگر الا المستضعفین از کفار. اون آیه نگاه بکنید، اون در مورد کفاره. مگر اینکه مستضعفین باشن، اولئک عسى الله چی آقا ان یعفو و عنهم، تازه یعنی اونا هم استحقاق داشتن، بالاخره بی عقل که نبودن، دیوانه که نبودن که. خب عقل اینا بهش حکم کند که بالاخره باید خالقی داشته باشد. خدا تعالی اینا رو میامرزه، یعفو و عنهم، یعفو یعنی این که چون اینا بزاعتش نداشتن، توانش نداشتن، مشکل بوده برای اینا. بله،
خدا پس در حالی که اینا تقصیر دارن مکلف کفرو هستن، یعنی کفاره باقل.
بله، ما میخوام همین رو عرض بکنیم که اونی که اصل خالق رو قبول دارد، اذعان دارد به وجود خالق، همین مستلزم حکم عقل اوست به وجوب چی آقا؟ طاعت. ولی این کفایت نمی کنه. شرط دوم هم هست، شرط دوم که عرض کردم تازه چی بود آقا؟ علم به امر. بله، همین که دریافت کرد، یعنی او می داند که متواتر اندر متواتر، قرن بعد قرن، سینه به سینه، که تواتر خاصیتش یا آقا استحاله تواتر علل کذب، چون استحاله تواتر علل کذب این امر وجدانی است، کار امر متواتری رو وقتی که اینو درک کرد، اون موقع مکلف میشه. فلذا ما یه چنین تفسیری رو میخوام بگیم، خوبه و خیلی هم فنی هست، به جاش هست، که بگیم آقا فرق است بین اون کفاری که علم به وجود خالق ندارن، اصلا نرسیدن آقا اصل وجود خالق رو، ولی اینکه در اون نرسیدنشون هم دو قسمن، بعضی مقصر، بعضی چی آقا؟ قاصر. ولی معذالک الان علم وجود خالق فلحال چی آقا؟ ندارن. خب حکم عقلشون اصلا عقل حکمی ندارد اینجا به وجوب طاعت. عقل اون زمانی حکم دارد که بعده، فرق ندارد که. فلحال الان علم وجود خالق چی آقا؟ ندارن. بله، ما داشت عقل میگد که چرا نمیبینید، نمیرید دنبال این که علم پیدا بوده که خالقی هست یا نه. مثلا اصل تفکر، اصل اندیشه، توجه فرمودید. و الا در حالی که او علم ندارد به وجود خالق، اذعان ندارد، خب عقل موضوع حکمش محقق چی آقا؟ نیست. عقل میگه وجوب طاعت کی؟ خالق. خالق باید برای او معلوم باشه. خب حالا عرض بکنم که مسئله زمان کافر هم عرض کردیم که این دو تا بحثه، آیا زمان کافر تابع وجوب تکلیف اوست به ادای زکات، ثبوت تکلیف وجوب ادای زکات تکلیفنه، یا نه این زمان کافر تابع حدوث ملکیت این سهم و زکات هست برای ارباب چی آقا؟ زکات، برای مستحقین زکات. مثلا در باب خمس چی میگیم ما؟ خب میگیم که به مجرد اینکه این خمس تعلق گرفته، داخل در ملک کی میشه؟ ارباب خمس میشن. این رو فقها قبول دارن همه، که در آیه خمسش قبول دارن، منتهی در زکاتش بعضی گفتن که این لام لام ملکیت نیست و یک نوع تعلقی هست و قبض در زکات شرط است، و بعضی گفتن نه این فقط مورد صرف هستند. و الا ایالن عرضم اینه، اگر ما گفتیم و بنا گذاشتیم و قبول کردیم که این سهم و زکات ملک مستحقین زکاته، کما اینکه ظاهر آیه شریفه اینه، انما صدقاتو، یعنی زکفات چی آقا؟ للفقرا، که در تفسیر به زکات واجب تفسیر شده این صدقات، للفقرا، این لام لام چی است آقا؟ در ظاهر لام ملکیت، کما اینکه در خمس میگیم، این رو فقها هم میگن قبول دارن، فعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمس و للرسول تصریح کردن در کتاب خمس رجوع بکنید دیگه. در اینکه آقا به مجرد اینکه این مال خمس بهش تعلق گرفته، این ملک کی میشه؟ آقا ارباب خمسه، ملک امامه، سهم امامه. اگر شخص نپردازه ضامنه دیگه. بله. اما مسئله وجوب ادا و وجوب پرداخت، این امریست که اون بحث قبلی ما اینجا میاد که آیا مکلفن؟ این مکلفن یعنی تکلیفن، مکلف دیگه، کم مکلف یعنی تکلیف. آیا وجوب تکلیفی برای کفار ثابته یا نه؟ بالاخره از دول خارج نیست. یا میگیم تکلیف دارن که مشهور میگن، در اینجا دیگه بحثی نیست، روشن دیگه، به مجرد این که به حد نصاب برسد و موضی حل بشد این تلف کند زامنه. و اخرا میگیم نه، ما خب میگیم تکلیف فعلی چی آقا؟ ندارن. بله تکلیف فعلی ندارن. حالا فرضی که تکلیف نداشته باشن، آیا میشد ما غالب زمان بشیم؟ میگیم بله، چرا نمیشه؟ تکلیف ادا یک مطلب، ثبوت اصل زمان مطلب دیگریه. زمان تابع ملکیته، همین که ملک غیر بشد، همین که این سهم و زکات آقا ملک اونها بشد، ملک مستحقین بشد، اون موقع هم اداش واجبه. ما توش در کافر میگیم که تکلیف فعلی ندارد، ولی اگر چنانچه به تلف بکنه دین رو، تلف بکنه این مال رو، ملک غیر رو تلف کرده دیگه. مثل اینکه فرض کنید الان یه ملک یزید و عمرو بکر و خالد یک شخصی رو بگه تلف کند، آیا این کافر ضامن نیست؟ ضامنه، ثمرش در الزام میشد. اونجا که تکلیف کرده، چیز کرده، تلف کرده، به الزام میشون رو ازش چی آقا؟ گرفت. اون وقت خب پس بنابراین به مجرد این که به سبب این که این مال به حد نصاب رسید، یک، دو، موزی هول بشد، این دو تا سبب که محقق شد، این مال داخل در ملک کی میشد آقا؟ مستحقین زکات. بناهن علا زالک، من چند بار دارم تکرار میکنم، بناهن علا زالک که خمس رو ما میگیم، در باب خمس رو میگیم، همه قبول دارن که داخل در ملک میشد، فلذا ضامن میشد. و حتی وکیل هم اگر این رو بگیرد در راه دستش تلف بشد، بازم ضامنه. بله گفتن حتی من غیر تفریطش هم ضامنه، چون مال غیر دیگه، اگه مال غیر بود چجوری من غیر تفریطه همچجوری صدفتن تلف میشد؟ ضامن نبود یا بود؟ بود دیگه. بله تلف هم اصلا ما خواهی میگه ملاک نیست، اصلا تلف نکنه، همینطوری هم ضامنه. چطور؟ یعنی چون اون داخل در عنوان چی میشد؟ علالیده ما اخذت حتی تو ادیهو، همین که الان داخل در ملک غیر شد، یعنی ملک مستحقین زکات شد، این یدی که بر این مال گذاشته، اینجا دیگه از ملکیت او خارجه، ملک غیر میشد، او واجب است که ادا بکنه. حالا این تکلیف فعلی نمیتونه داشته باشد، اما که تلف کنه ثمرهش این میشد که به الزام میشد ازش چی آقا؟ گرفت. از کردم به شما دیگه، خودم اشاره کردم، این یک بحثیست مربوط به کتاب زکات، من دارم میگم بناهن، توجه فرمودید. خب حالا یک مسئله دیگری است که در متون فقهی شرایع و غیره اون اومده، کتاب اسناء سال اگه تلف کرد چی؟
مورد خطاب زکات به یا ایان کدین
آمنو اومده. خب باشه،
پس این خطاب در علما نیست، ناظم علما نیست.
نه این انما صدقات یا ایان آمنو داره،
نه یا آتو زکات، یا ایان کدین آتو زکات.
درسته، انما این ملکیت من میگم،
این بعد از اینکه ما فهمیدیم
عیب نداره، اون آتو امر به تکلیفیه، اما این مثل فعلم و انما غنمتم،
اون زکاتی که مؤمن باید بده متعلق این که متعلق میگیرد به این هر سن
دارد. عزیز من این انما زکات و للفقرا معقول نیست، اصلا اصلا معقول نیست که خطاب به مؤمنین باشد. چرا؟ چون یه امر وضعیه، میخواد بگد که این اموالی که مستاق زکات شدن، یعنی مستاق زکات شدن، یعنی حد نصاب شده داخل در سن، اینا اصلا مال فقرا هستن، این ملکیت اصلا چه ربطی داره که خطا مؤمنین باشن نباشن؟ فرق ندارد که، مثل خمس هم همینجوره. خب اون تکلیف ادا خطاب به مؤمنینه، قبول داریم این رو. اون تکلیف اعداس آتو زکات، آتو این آتوش، این که اینجا گفتیم که این کفار مخاطب نیستن، کفار چون قابل انباس ندارن، اون تکلیف اداست، وجوب اداست. اما نفس این حکم وضعی زمان، وضعی ملکیت، این تا مدار این است که صدق عنوان زکات بکند، همین که زکات صادق باشد. کی زکات صادق میشد آقا؟ کی صادق میشد بگید؟ اون زمانی که به حد نصاب برسد و موضعی حول بشد، یصدق علیه هازا سهمو از زکات. نه 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 آقا، بله اگر حکم تکلیفی ثابت باشد، یکی از آثار حکم وضعیه، این رو قبول داریم. مثلا وقتی که تکلیف چی باشه؟ تکلیف باشه به صلات. خب این قضا حالا یا بفرمایید که حالا مثل فرض کنید مثل صحت، صحت حکم وضعیه، بطلان حکم وضعیه، صحت فرق بر تکلیف به خود صلات دیگه، توجه فرمودید اینطوری. یعنی بسیاری از احکام وضعی تابع چی هستن آقا؟ اما کسی مال کسی رو بگیره دست میبرد، حالا یه نفر مال کسی تلف کنه، آقا دقت کنید، اینجا اصلا حکم وضعی اصله، کاری به حکم تکلیفی نداریم که. اصلا حکم تکلیفی یعنی شامل حکم وضعی در این گونه موارد، چون مال غیر تلف کرده یجب علیه چی آقا؟ اینم همینجوره، اجازه بدید آقا، اینم همینطوره. بعد اینجا هم وقتی که گفتیم که انما صدقات للفقراء، صدقات کی زکات میشد آقا؟ زکات از کجا اخذ شده؟ زکات، زکات یعنی اون مالی که زائد بر ملک شخصی، اونی که حد نصاب رسیده و مزی حول شده، این رو اسمش گفتن چی آقا؟ زکات در اصطلاح. این نامگذاریست برای این. خب حالا این زکاتی که به حد نصاب رسیده، موزی حل شده، آیه دارد در این خمس هم همینجور فرق ندارد، مال غیر میشد مثل مال بقیه مال غیر. اصلا مال غیر شدن و نشدن ربطی به تکلیف ندارد که، روشن این مطلب. تکلیف یعنی بعد از اینکه مال غیر شد، چون مال غیر شد شما واجب است بر شما مال غیر رو به چه کار بکنید آقا؟ ادا بکنید. آتو زکات لأن زکات ملکن مستحقیه، لأن صدقات للفقراء، چون للفقراء هست لذا این زکات رو باید چه کار بکنید آقا؟ ادا بکنید، به صاحبش برگردونید. خب این شد اینجور. اما در اسنا چی؟ در اسنا دار مدار این است که ما این حد نصاب رو، اون شرط دخیل، شرط دخیل در این ملکیت مستحقی الخمس، اونی که سبب دخول این سهم و زکات در ملک مستحقین میشد، این آیا نصاب حدوث نصابه؟ عد کردیم این که ملک مستحقین میشد دو تا سبب داره دیگه، معن چیه؟ یکی نصاب، دیگری چی آقا؟ مزیه هول دیگه، گفتیم تازه دیگه. خب حالا این نصاب حدوثش کافیه برای اینکه داخل در ملک غیر بشه یا نه باید این نصاب تا انتهای سنه و مزی حول، یعنی اول آنی که اون حول جدید داخل میشد، این نصاب چی باشد آقا؟ بله باقی باشد. این اختلافی است که صابر ریاض در اون عبارتی که اونجا داشتیم اشاره کرده بود بهش. از کردیم ظاهر روایات دومیه، یعنی ما وقتی که به ظاهر باب روایت باب زکات نگاه میکنیم، این است که حال کون مزیل حول، این مال بالغ حد نصاب چی آقا؟ باشد. بنابراین اگر چنانچه این کافر بعد از حدوث مال نصاب، حد نصاب تلف کرده، تلف کرده، این خرج زندگی روزمره داشته گفته خرج کرده دیگه، اینطوری تجه فرمودی، حالا اهمال هم کرده، سستی هم کرده، خرج کرده، اینجا طبعا دیگه زمانی برای عهده اون نیست. کما اینکه مسلم هم اگه بود همین بود، فرق نمی کرد بین مسلم و کافر از این جهت، مگر اینکه به قصد فرار از زکات عمدن بخواد این رو بذل بخشش بکند، اون یه حرف دیگریه. بله اون هم مسلمان باشه فهمونه، فرقی بین کافر و مؤمن مسلم در این جهت چی آقا؟ نیست. ما تا اینجا اون تتمه بحث قبلی رو دیگه طول کشیدم، لازمم بود که تکمیل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.